ساعت 10 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما. مجله شبانگاهی رادیو فردا با کیوان حسینی از همین لحظه شروع شده در روز چهارشنبه 16 اسفند ماه سال 1391 خورشیدی، 6 مارس سال 2013 میلادی. برخلاف برنامه رادیو پس فردا که نگاهی طنز داره به تحولات ایران و جهان، در نیم ساعت پیش رو با نگاهی جدی تحولات ایران و جهان رو بررسی خواهیم کرد و در برنامه‌ای که پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر برای شما از تحولات گوناگون خواهیم گفت، از جمله مرگ هوگو چاوز در کاراکاس و اعلام عزای عمومی در تهران. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو در این نیم ساعت میتونیم با هم بشنویم، به سنت این برنامه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم. همکارم حسین قویمی اینجاست و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.
با درود فراوان، اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه یوکیو آمانو ژاپنی را برای یک دوره 4 ساله دیگر به مدیر کلی آژانس برگزیدند. یک مقام آژانس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که شورای حکام بدون رأی‌گیری و تنها با کف زدن ممتد اعضا با ادامه کار آقای آمانو در رأس آژانس موافقت کردند. تایید ادامه کار یوکیو آمانو باید در کنفرانس عمومی این نهاد وابسته به سازمان ملل در ماه سپتامبر یا شهریور ماه با رأی‌گیری به تایید تمام اعضا برسد. در خبری دیگر، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ایران را به تعلل و مانع تراشی در تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش متهم کرد. آمریکا نیز هشدار داده که ایران در صورت عدم همکاری کامل با آژانس با خطر افزایش فشار و انزوا روبرو می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در جلسه شورای حکام آژانس قرائت شد، ضمن تأکید بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، عدم پیشرفت در زمینه بررسی امکان وجود بعد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نگران کننده خواند و اعلام کرد که تعلل ایران را غیر قابل قبول می‌داند. در خبری دیگر، وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ روز چهارشنبه در برابر پارلمان این کشور گفت بریتانیا کمک به نیروهای اپوزیسیون سوریه را از جمله با تحویل دادن خودروهای زرهی و تجهیزات جستجو و نجات افزایش خواهد داد. وی در این حال تأکید کرد که بریتانیا هنوز از مسلح کردن اپوزیسیون سوریه خودداری می کند. به گزارش رویترز، ویلیام هیگ گفت چنانچه راه حل سیاسی برای بحران سوریه پیدا نشود، اتحادیه اروپا باید آماده برداشتن گام‌های بیشتری باشد و هیچ گزینه‌ای را برای نجات جان بیگناهان از نظر دور ندارد. خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار سابق ارتش آمریکا که به اتهام جاسوسی در ایران در زندان است، با ارسال نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی او شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانواده امیر میرزایی حکمتی در این نامه که روز سه‌شنبه برای آیت الله علی خامنه‌ای فرستاده شده، در حالی خواستار آزادی این آمریکایی ایرانی تبار شدند که در این نامه به بیماری سرطان پدر این زندانی 29 ساله هم اشاره شده است. امیر حکمتی در آذر ماه سال 1390 به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بازداشت شد در واقع، و اعترافات تلویزیونی او در مستندی به نام مهار شده پخش شد. اتهام جاسوسی امیر حکمتی از سوی آمریکا و خانواده او رد شده است. و در خبر دیگر، غلام حسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد که به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد، نشان فرهنگ و هنر اعطا خواهد شد. آقای حسینی؟
ممنونم آقای قمی. آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. مانور اتمی روسیه، واقعی که در 20 سال گذشته بی سابقه بوده و گره تازه‌ای در روابط مسکو با واشنگتن.
روابط ما با آمریکا خیلی پیچیده شده. هرچند لحن طرفین عمدتاً مثبت است.
مسکو میگوید واشنگتن نباید در امور داخلی روسیه دخالت کند. بیشتر خواهیم شد. نشست شورای حکام آژانس انرژی هسته‌ای در کنار هشدار اروپا و آمریکا به ایران، مروری خواهیم داشت بر خبرهای هسته‌ای. مرگ چاوز در کاراکاس، یعنی در آن سوی دنیا، و اعضای عمومی در این سوی دنیا، یعنی تهران، از واکنش احمدی نژاد به مرگ متحد استراتژیکش در آمریکای لاتین خواهیم گفت. سازمان بازرسی کل کشور میگوید سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی حق امضا ندارد. آیا مرتضوی زیر بار میرود؟
بازرسی کل کشور که احکامش ضمانت اجرا نداره، در واقع بازرسی کل کشور در حکم شادکیه.
نعمت احمدی، حقوقدان ساکن تهران، تحلیل خود را از وضعیت مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و سابقه دولت در دور زدن احکام سازمان بازرسی خواهد گفت. و ادامه واکنش ها به مستند خبرساز سرانجام نامبارک که به گفته برخی کنایه به احمدی نژاد از راه یادآوری ماجرای بنی سعد بود. پاسخ هواداران احمدی نژاد و اعضای کابینه را خواهیم شنید. و صد البته نظرات شما شنوندگان رادیو فردا و برنامه ملاقات، همه تا ساعت 10:30 در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آخرین رزمایش نظامی روسیه که بزرگترین مانور این کشور در 20 سال گذشته بوده، واکنش‌های با تأخیری به دنبال داشته. سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، گفته است این رویداد اهمیت چندانی ندارد، اما برخی فرماندهان آمریکایی اعلام کردند که نقل و انتقال موشک‌های هسته‌ای در مرز اروپا که در چارچوب این رزمایش انجام شد، نمی‌تواند باعث نگرانی نباشد. مسکو میگوید واشنگتن در امور روسیه مداخله نکند و انتظار نداشته باشد روسیه پیش از اینکه اختلاف‌های دو کشور بر سر سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا حل شود، زرادخانه اتمی خود را کاهش دهد. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع خود در پنتاگون از برگزاری بزرگترین رزمایش نظامی در روسیه در 20 سال اخیر خبر دادند. این در حالی است که سرهنگ وسلی میلر در پنتاگون گفت دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و روسیه همچون ما به انجام آزمایش‌ها و مانورهای متداول می‌پردازد. با وجود این، روزنامه بریتانیایی دیلی میل نوشت که مقام‌های آمریکایی کوشیدند این رویداد را کم اهمیت جلوه دهند، در حالی که آماده باشند نیروهای هسته‌ای روسیه، آن هم در ابعادی که از زمان شوروی سابقه نداشته، رویداد عادی نیست، به ویژه که هیچ بیانیه رسمی در این باره صادر نشده و جزئیات این مانور نظامی همچنان محرمانه است. اما چهارشنبه والری گراسیموف، رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه، به خبرگزاری ریا نوستی گفت که رزمایش اخیر بدون اطلاعی قبلی برگزار شد، زیرا وزارت دفاع روسیه میخواست از آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با اوضاع اضطراری اطمینان حاصل کند. او تأکید کرد که این بزرگترین رزمایش 20 سال گذشته در روسیه بود، اما از ارائه جزئیات آن سر باز زد. وی در این حال خطاب به مقامات واشنگتن گفت در امور نظامی روسیه دخالت نکنند، و این در حالی است که بر اساس پیمان جدید کاهش سلاح‌های راهبردی موسوم به استارت 2، روسیه باید آمریکا را از آزمایش‌ها و رزمایش‌های هسته‌ای خود مطلع سازد. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین الملل در مسکو، میگوید این ماجرا آینه منعکس کننده روابط کنونی مسکو واشنگتن است.
روابط ما با آمریکا خیلی پیچیده شده. هرچند لحن طرفین عمدتاً مثبت است، اما در باطن مشکلات متعدد نهفته و مشکل عمده بی‌اعتمادی حاکم بر فضای مناسبات دو جانبه است. البته مانند جنگ سرد دشمن یکدیگر نیستیم و حتی در بسیاری از مسائل همپیمانیم، اما بین همپیمانان نیز در مقاطعی لحظات دشوار بروز می‌کند.
دمیتری سوسلاف، کارشناس مرکز تحقیقات بین المللی در مسکو، می‌گوید امید به اینه که مسکو و واشنگتن اختلاف‌های کنونی خود را به زودی رفع کنند بسیار اندک است.
ادمینیستراسیه اوبامه دالنیشه سокращення ядерного оружия является پریوریتیتم نمبر 1 для روسیه же.
برای دولت اوباما ادامه کاهش سلاح‌های هسته‌ای اولویت درجه 1 است، اما روسیه ترجیح می‌دهد که از ادامه این روند جلوگیری شود. روسیه نه تنها نمی‌تواند در سایر عرصه‌های نظامی با آمریکا رقابت کند، که عضویت خود در باشگاه هسته‌ای را ضامن امنیت و نیز ابرقدرت بودن خود می‌داند.
как великой державы и критерия своей безопасности.
Хамчинин чаршанбе Алексей Бородавкин, نماینده روسیه در سازمان ملل در ژنو اعلام کرد که مسکو نگران است قدرت‌های هسته‌ای در اجرای تعهدات خود برای حفظ نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هماهنگی لازم را ندارند و در این راستا روسیه از آنها دعوت کرد ماه آینده میلادی طی کنفرانس گام‌های جدیدی که باید برای جلوگیری از گسترش این سلاح‌ها برداشته شود را مورد بررسی قرار دهند. به گفته این دیپلمات روس، بخش عمده از نشست آتی به بررسی وضعیت پیرامون برنامه هسته ای ایران اختصاص خواهد یافت. آن رئیسکه رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در حالی که نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انتخاب رئیس این نهاد و بررسی موضوعاتی از قبیل برنامه هسته‌ای ایران در وین برگزار شد، اتحادیه اروپا و آمریکا هشدار دادند که فشار بر ایران را افزایش خواهند داد. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ایران را به سنگ‌اندازی در تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش متهم کرد و آمریکا نیز هشدار داده که ایران در صورت عدم همکاری کامل با آژانس با خطر افزایش فشار و انزوا روبرو خواهد شد. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا در بیانیه ای که 16 اسفند ماه در جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرائت شد، ضمن تاکید بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، عدم پیشرفت آژانس در زمینه بررسی امکان وجود بعد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نگران کننده خوانده و اعلام کرد که تعلل ایران را غیر قابل قبول می‌داند. در نشست شورای حکام، جوزف مکمانوس، نماینده آمریکا در آژانس، نیز از نگرانی واشنگتن در قبال به گفته او عزم تزلزل ناپذیر ایران به فریب، بی‌اعتنایی و تعلل خبر داد. به گفته نماینده آمریکا در آژانس، ادامه رفتارهای کنونی تهران ممکن است موجب تغییر رویکرد شورای حکام در قبال ایران شود. ایران اعلام کرده است که نصب نسل جدید سانتریفیوژها در سایت غنی‌سازی نطنز را آغاز کرده، اقدامی که نگرانی ایالات متحده را در پی داشت. در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود شمار سانتریفیوژهای تازه نصب شده در سایت نطنز را 180 عدد اعلام کرده، ایران شمار آنها را بیش از رقم اعلام شده از سوی آژانس ذکر می‌کند. در کنار تجهیز نطنز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های صورت گرفته در سایت پارچین نیز ابراز نگرانی کرده است. آژانس با ابراز تردید نسبت به انجام برخی آزمایش‌های تسلیحاتی در پارچین خواهان بازدید از این سایت است. در همین رابطه یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز 14 اسفند با طرح مجدد این تقاضا از ایران خواست که بدون تأخیر بیشتر شرایط دسترسی به پارچین را فراهم کند. در مقابل، فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز 16 اسفند در واکنش به درخواست مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت پارچین اعلام کرد که پیش از هر چیز آژانس باید مدارک خود را درباره صورت گرفتن فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات پارچین ارائه کند. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و خواستار شفاف‌سازی تهران در این زمینه شده است. جمهوری اسلامی ایران در مقابل، ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش، دستیابی به انرژی اتمی را حق مسلم خود می‌داند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در نشست روز چهارشنبه خود این روز را به مناسبت درگذشت هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، عزای عمومی اعلام کرد. ایران و ونزوئلا از متحدان نزدیک یکدیگر در سطح جهانی به شمار می‌روند و هوگو چاوز یکی از نزدیکترین حامیان محمود احمدی نژاد بوده. در دو کشور میلیاردها دلار قرارداد تجاری و عمرانی امضا شده و در 8 گذشته رهبران دو کشور بارها با یکدیگر دیدار و گفتگو داشتند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران اعلام کرده است که در جلسه هیئت دولت که به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل شد، به پاس قدر شناسی از هوگو چاوز و به احترام ملت این کشور مصوب شد امروز چهارشنبه 16 اسفند ماه در کشور عزای عمومی اعلام شود. محمود احمدی نژاد نیز در پیامی به مناسبت درگذشت همتای ونزوئلایی خود گفته است که هوگو چاوز نماد و میراثدار همه شجاعان و مبارزان و انقلابیون در تاریخ پر افتخار و البته غمبار آمریکای لاتین و تجلی روح آزادگی مردم مظلوم این دیار است. پایان نقل قول. آقای احمدی نژاد هوگو چاوز را نقطه اتکای روحی و پشتیبان همه انقلابیون و آزادیخواهان منطقه و جهان دانسته و تأکید کرده که رئیس جمهوری ونزوئلا سرانجام در پی یک بیماری مشکوک همه وجود و جان خود را در این راه پر افتخار تقدیم کرد. آقای احمدی نژاد توضیح بیشتری درباره مرگ مشکوک هوگو چاوز نداده، ولی در دو سال اخیر رئیس جمهوری ونزوئلا و سایر مقام‌های این کشور بارها اعلام کردند که آمریکا در بروز بیماری سرطان وی نقش داشته است. نیکولاس مادرو معاون رئیس جمهوری ونزوئلا نیز کمی پیش از اعلام خبر درگذشت هوگو چاوز ادعای دخالت آمریکا در بیماری رئیس جمهوری ونزوئلا را تکرار کرد. آقای چاوز روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه و پس از دو سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان در سن 58 سالگی درگذشت. او 14 سال بر ونزوئلا حکومت کرد و در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از متحدان نزدیک ایران بود. ایران و ونزوئلا در دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز با تقویت مناسبات سیاسی خود موضعی ضد آمریکایی اتخاذ کردند. این دو کشور همچنین میلیاردها دلار قرارداد در زمینه تولید خودرو، ساختمانسازی و انجام پروژه‌های مختلف عمرانی در ونزوئلا به امضا رساندند. آقای چاوز در فاصله سالهای 1999 تا زمان اعلام خبر مرگ وی در روز سه‌شنبه 13 بار از ایران دیدار و محمود احمدی نژاد نیز از سال 1384 6 بار به ونزوئلا سفر کرده بود.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم و یادآوری میکنم که شما میتونید درباره مرگ هوگو چاوز اگه نظری دارید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، نظر خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه، شبیه به همین شنوندگانی که الان نظراتشون آماده است و با هم میشنویم. در انتهای نظرات میتونید شماره پیامگیر رو یادداشت بکنید اگر که ندارید شماره پیامگیر رو.
این دنیا به کجا رفته؟ ما هر روز تو کشورمون به خاطر یه امام مردن، یه امام تولد شدن، خودش اندازه کافی تعطیل میکنن. حالا دیگه برای رئیس جمهورای دیکتاتور کشورای ارتجایی هم باعث دیگه براشون عزاداری عمومی بگیری. آقا مرد حسابی، تو به فکر ملت خودت باش.
خواستم فوت برادر چاوز رو به آقای احمد نژاد تسلیت بگم.
آقای احمدی نژاد، یک روز که کمه، لاقل تعطیلات عید را اعضای عمومی اعلام میکردی.
مرگ هوگو چاوز رو به تمام مردم ایران تبریک میگم، به خصوص به آقای احمدی نژاد، خامنه‌ای و تمام بسیجی‌ها و سپاهی‌ها. انشالله که در غمتون شریک باشن مردم ونزوئلا. برای مردم خودتون هیچ اعضای عمومی نمیگیرین که روز چهارشنبه رو میخواین اعضای عمومی گیرین برای رئیس جمهور جای دیگه. مردم خودتون روزی چند نفر کشته میکنین، چند نفر میمیرن. فکر مردم خودتون باشین، نه فکر کشور ونزوئلا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منابع آگاه در ایران به رسانه‌ها خبر دادند که بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور، سعید مرتضوی دیگر به عنوان مدیر عامل تامین اجتماعی حق امضا ندارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مشت.
یک شنبه گذشته بود که وبسایت رسمی سازمان تامین اجتماعی خبر داد که سعید مرتضوی که او را مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی معرفی کرده بود، فرد جدیدی را به عنوان مدیر کل برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی این سازمان منصوب کرده است. اما روز چهارشنبه رسانه‌ها در ایران خبر دادند که بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور، سعید مرتضوی حق امضا به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را ندارد. نامه سازمان بازرسی کل کشور در حالی منتشر شده است که یکشنبه گذشته محاکمه سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک آغاز شده است. سازمان بازرسی کل کشور در حالی حق امضا به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را از سعید مرتضوی سلب کرده است که در وبسایت این سازمان او به عنوان سرپرست معرفی شده، اما در متن خبرهای منتشر شده در این وبسایت از وی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نام برده می شود. تا کنون دیوان عدالت اداری دو بار حکم مدیر عاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را باطل کرده، اما دولت محمود احمدی نژاد همچنان از حضور او در این سازمان حمایت می کند، به گونه ای که تا کنون منجر به استیضاح و عزل وزیر رفاه دولت دهم از سوی مجلس شده است. نعمت احمدی وکیل دادگستری ساکن تهران در مورد نامه سازمان بازرسی کل کشور و ضمانت اجرایی آن میگوید:
نیروهای متعددی با نزدیک به 3 حکم از دیوان عدالت اداری روبرو شد، احکامی که ابطال کردند حکم انتصاب ایشون رو به پست صندوق، بعدش سازمان و این آخر هم به منجر به استیضاح شد. من البته که تیبه این احکام توجه نکرد، راهکارهایی رو پیدا کردن، راهکار که نه، دور زدن این احکام رو تا جایی که وقتی آقای مرتضوی زندان بود آقای رحیمی برگشت گفتش که ما بیشون رو کماکان رئیس سازمان میشناسیم. حالا بازرسی کل کشور که احکامش ضمانت اجرا نداره، در واقع بازرسی کل کشور در حکم شارکیه، یک گزارش کننده است. دستور بازرسی کل کشور که یک دستور اداری است یا یک تصمیم اداری است که باید بره در مرجع قضایی تبدیل به یک تصمیم قضایی بشه و اون اجرا باشه.
گردش مالی سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین و انحصاری ترین سازمان بیمه‌ای کشور ماهانه به طور متوسط بالغ بر 1500 میلیارد تومان برآورد شده است. گردش مالی که حمایت همه جانبه محمود احمدی نژاد از ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان شایبه استفاده از امکانات مالی آن سازمان را ایجاد کرده است. محمد قاسم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در نطق خود در جلسه استیضاح وزیر رفاه خطاب به محمود احمدی نژاد گفت: این همه حمایت شما ممکن است این شبهه را ایجاد کند که این انتصاب در راستای حمایت سازمان تامین اجتماعی برای حضور در انتخابات آینده است و این اصلا به مصلحت نیست.
تاکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلابیاره سر می آورد.
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی سردی یکی بعد شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه‌ای با اینا برخورد می‌کنیم که اونها هم عبرت بگیرن.
سلام، از رادیو فردا میشنوید. یادآوری میکنم که اگه بخش اول این مستند رو نشنیدید، تکرارش امشب ساعت 23:30 از رادیو فردا پخش میشه، یعنی حدود یک ساعت دیگه. و ما پخش یک مستند از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران در شامگاه 13 اسفند ماه که به بازخوانی دوران ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران میپرداخت، با واکنش منفی هواداران و مقامات دولت محمود احمدی نژاد روبرو شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رضا جمالی بشنوید.
بخش مستندی از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی به مناسبت سالروز سخنرانی 14 اسفند ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران در سال 59 با واکنش منفی مقامات دولت محمود احمدی نژاد روبرو شده است. پخش مستند نیم ساعته سرانجام نامبارک در واقع بازخوانی دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر، اختلافات او با مجلس و قوه قضاییه و تذکرات آیت الله خمینی در این اختلافات و در نهایت سرانجام نامبارک نخستین رئیس جمهوری ایران را به بیننده القا می کند.
رفتارهای رئیس جمهور همچون روحیه ماجراجویی و ورود به موضوعات حاشیه‌ای، منازعات سیاسی و درگیری‌های گروهی در حالی صورت می‌گیرد که در مغایرت کامل با وعده‌های انتخاباتی و مصاحبه تبلیغاتیش مبنی بر ساماندهی و حل مسائل اقتصاد و اشتغال می‌باشد.
پخش این مستند نخست با واکنش‌های در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌های هوادار دولت همراه شد و مخالفان آن صدا و سیما را متهم می‌کنند که در صدد تطبیق زمانی دولت محمود احمدی نژاد با حوادث زمان آقای بنی صدر بوده است. اما روز چهارشنبه هم برخی مقامات بلندپایه دولت به پخش این مستند واکنش تندی نشان دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین الهام سخنگوی دولت در اظهاراتی با انتقاد از تشبیه احمدی نژاد با بنی صدر افسود که این دو از نظر پیشینه و سوابق کاری و خانوادگی به هم شباهت ندارند. آقای الهام اضافه کرد که بنی صدر از آقازاده ها بوده، اما محمود احمدی نژاد از خانواده ای آهنگرزاده است. سخنگوی دولت در بخش دیگری از انتقاداتش گفت که هیچگاه محمود احمدی نژاد در مقابل قانون نایستاده و پیوند محکمی با نهادهای انقلابی دارد که قابل مقایسه با دوران بنی صدر نیست. به گفته مخالفان در مستند سرانجام نامبارک در بخش‌های مختلف آن تشابهاتی از اختلافات رئیس جمهوری وقت ابوالحسن بنی صدر با نهادهایی مانند سپاه، همچنین اختلاف او با مجلس بر سر چگونگی برنامه‌های اقتصادی نشان داده می‌شود که به بیننده شرایط فعلی اختلاف محمود احمدی نژاد با مجلس، قوه قضاییه و سپاه را تداعی می‌کند.
رئیس جمهور از امضای این مصوبه مجلس سر باز می‌زند و در مقابل قانون می‌ایستد. اقدامات بنی صدر در این حد متوقف نمی‌ماند. او در مراسم 17 شهریور سال 59 گروه‌های خط امام را تهدید به افشاگری می‌کند و می‌گوید دفعه دیگر در صورتی که اصلاح نشوی نوبت افشای اسم و رسم می‌رسد.
اما در آن سوی واکنش‌هایی در تمجید پخش این مستند شنیده شد. حبیب الله اسگرولادی دبیر کل حزب مؤتلفه در سخنانی از پخش این مستند تمجید کرد و گفت که این مستند ترجمان وضعیت کنونی کشور است و افسود آنچه که امروز رهبری تحمل می‌کند کپی رنج‌هایی است که امام خمینی می‌کشیدند.
آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی‌حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است.
اما سایت دولتی شبکه ایران در مطلبی در همین زمینه این موضوع را توطئه ای از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تحلیل کرده است. در این مطلب آمده که پروژه به گفته این سایت تبدیل احمدی نژاد به بنی صدر از سال 1389 در سایت آقای رفسنجانی کلید خورده با هدف عزل محمود احمدی نژاد پیش از پایان دوران ریاست جمهوریش. ابوالحسن بنی صدر در بهمن سال 58 رئیس جمهوری ایران شد و در خرداد 1360 پس از تنش‌هایی که با اعضای حزب جمهوری اسلامی و برخی دیگر از نهادهای حکومتی پیدا کرد با حکم مجلس وقت و با عنوان عدم کفایت سیاسی از مقامش عزل شد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم دیگه شنیدیم و نوبت رسیده به برنامه ملاقات که در هر قسمت از اون میتونید با یکی از زندانیان سیاسی و کسانی که زندانیان سیاسی و عقیدتی آشنا بشید. این برنامه رو همکارم آرش حسنیا تهیه کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پدرش زندانی بود که ماموران امنیتی و اطلاعاتی به خانهشان هجوم آوردند. او را با خود بردند و بخشی از وسایل شخصیش را ضبط کردند. روفیا بیدقی، دختر گودرز بیدقی، شهروند بهایی ساکن شهرستان سنگسر در استان سمنان است. او در پاییز سال 89 در پی افزایش فشار به شهروندان بهایی اهل سمنان بازداشت شد. خانم بیدقی در هفته‌ها و ماه‌های نخستین بازداشتش بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر تحت بازجویی بود. پدرش گودرز بیدقی نیز از اسفند ماه سال 88 پیش از او در مغازه‌اش بازداشت شده بود. مغازه پدریش پلم شد و پدرش به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی به یک سال حبس و سه سال تبعید از شهر سمنان محکوم شد. یک سال محکومیت حبس پدر تمام شد که دختر برای اجرای حکم دادگاهی که به یک سال حبس او رأی داده بود در خرداد ماه سال 91 به زندان فراخوانده شد. اتهامات روفیا بیدقی نیز با اتهامات پدرش مشترک بود. تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی. این شهروند بهایی در تابستان سال 91 توانست از چند روز حق مرخصی استفاده کند، اما همان مرخصی چند روزه برایش درد سرساز شد. پس از بازگشت به بند زنان زندان سمنان، روفیا بیدقی ممنون ملاقات اعلام شد. بهانه مسئولان زندان برای ممنوع الملاقات کردن این شهروند بهایی انتشار گزارشی از وضعیت زندان سمنان در مدت زمانی بود که او به مرخصی رفته بود. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، مسئولین زندان به استناد اتهام نشر اکاذیب با هدف اخلال در نظم و امنیت اجتماعی، خانم بیدقی و ژینوس نورانی، دیگر زندانی بهایی محبوس در زندان سمنان را با نظر و رأی کمیسیون انضباطی این زندان ممنوع ملاقات کردند.
ملاقات رو از آرش حسنیا شنیدیم و در ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا یادآوری می‌کنم که می‌تونید به شماره 20792601157 اس ام اس بفرستید یا شماره 20420603-8741-50. هر دو این شماره‌ها شماره‌هایی هستند که شما می‌تونید اس ام اس بزنید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه رادیو فردا و تحولات ایران و جهان اونجا برای ما بفرستید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی به نمایندگی از باقی همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Vatanım güzelsen, sevgim cansan Ey vatan varlığım, ağrım samsan Ana damarımda akan kanımsan Vatanım sevgilim, ey güzel İran Ey güzel İran'ım, can sana kurban Sevgilim ey güzel İran Ey güzel İran'ım can sana kurban Vatanım sevgilim ey güzel İran Ey güzel İran'ım can sana kurban Ey güzel İran'ım can sana kurban Olsun ki yaşasın halkın izzetle Sev ana vatanın saf mehabbetle Vatanım sevgilim ey güzel İran Ey güzel İran'ım can sana kurban Senle sağlamdı Bir nefes yaşama Sensiz haramdı Bir nefes yaşama Sensiz haramdı Vatanım sevgilim Ey güzel İran Ey güzel İran'ım Can sana kurban Vatanım sevgilim Ey güzel İran Güzel İran'ım can sana kurban Ey güzel İran'ım can sana kurban
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
چارم ناچارم در زن بر روی خط فردا.
می‌خواستم به ملت سوریه تبریک بگم به خاطر نبرد جانانشون.
دولت ایران دولت خیلی عالیه، به فکر مستضعفان، به داد مستضعفان رسیده. این اجنبی ها و بیگانه ها چه کار دارن با کشور ما؟ ما مگه دخالت کردیم تو کشور آمریکا تو کاراش؟ بگیم آقا انرژی هستی اونا نداشته باشن، ما هم باید داشته باشیم، حق مسلم مانه.
میگم این جمهوری اسلامی ببین چقدر دست دلباز شده ها، چقدر دلسوز شده، به همه داره کمک میکنه، به مصر هم میده 500 میلیون تومان هم داره میدن به پاکستان جهت احداث لوله گاز و پالایشگاه، به همه کمک میکنه به غیر از این که به ایرانیا کمک بکنه.
صدای شما صدای فرداست.
سر رفته رو کندی او بانو بانو بانو میبوری عاشقی دل رو کندی او بانو بانو بانو او بانو بانو بانو کدورت باد زانو کپل دانی تو زانو
بذارید حرفی تو دلتون بمونه. هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124113 و 4114.
نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Oh, دستمون میشمارم چون میشمارم چون دورین یار با من بیمارم چون بیمارم چون ستاره آسمون نشمارم امشو